اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام الناس اعداء ما جهلوا، مردم دشمن چیزی هستند که آن را نمی دانند. این کلمه از حضرت امام رضا علیه السلام هم نقل شده. بسیاری از مخالفت ها از سر جهالت و نادانی هست. عرض می کنم که در داستان معروف انگور و عنب و عظم سر و کله هم می زدن. یکی گفت عنب می خواهیم، گفت نه نه، ما انگور می خواهیم. عرض می کنم که اون کسی که ترک بود گفت این حرفا چه، عظم می خواهیم. اون رومی هم گفت اصلا هیچ کدوم از اینها رو نمیخوایم، استافیل میخوایم. در تنازع آن نفر جنگی شدند که ز سر نامها غافل بودند. مشت بر هم میزدند از ابلهی، پر بودند از جهل و از دانش تهی. صاحب سری عزیزی صد زبان، گر بودی آنجا بدادی صلحشان. چون نمیدانند همه اینها یک مفهوم را داره، این میگه نه، اون میگه نه، اون میگه نه. الناس اعداء ما جهلوا، و وقتی جهالتشون برطرف شد خود به خود به صراط مستقیم میاند. در کربلا 3-4 سال پیش، این دفعه هم یک سخنرانی تو حرم سید الشهدا داشتیم، 3-4 سال پیش یه سخنرانی داشتم. بعد از اون سخنرانی دیدم یه جوانی بلند شد تو جمعیت، گفت خدا لعنت کنه اونایی که تو را برای ما یه جور دیگه معرفی کردن، یه جور دیگه معرفی کردن، یه چیز دیگه. آقایی بود نماینده بسیار تند مجلس بود. خب کنارم نشست، اولش اصلا نگاه نمی کرد، بعد کم کم قفلشو باز کردم، قفلشو باز کردم، گفت فلان مطلب. گفتم خب دروغ از بن. فلان مطلب، گفتم از بن دروغه، فلان مطلب. بعد یه حادثه اتفاق افتاد، موضعی گرفت همین آقا، من هم در مقابلش تو فیضیه موضعی گرفتم، نمیگم خصوصیاتشو تا شما نشناسی. یه آقای دیگرم موضعی گرفت، آمد تو مجلس علیه اون آقا هرچی دریوری داشت گفت. یک کسی آمد بگفت تندتر از این خاتمی گفته، چرا علیه او؟ او در پاسخش گفت من در فلانی هیچ هیله پیله ندیدم، نظرشو گفته. الناس اعداء ما جهلوا، اگر راجع به ما که روحانیتیم، نه من نه ما، بدانند حقایق را مردم، این حقیقت را که محروم ترین قشر امروز جامعه فقط روحانیت، فقط رو با حساب میگم. ما از دغدغه های همیشگی شورای ما این است که تا می نشینیم معیشت رو مطرح می کنیم و موفقم بودیم به حمدالله. خدا سایه آقا رو بر سر ما مستدام بدارد که مدام از طریق ایشان شق القمری که کردیم آمدیم گفتیم استاد درس خارج ما حد اکثر 5 میلیون حقوقش باشه، یعنی از پول یک کارگر هم کمتر. واقعا این واقعیت رو مردم نمیدانند، چه بسا بگی هم باور نکنند. الناس اعداء ما جهلوا، خنددار است که ما برای اداره حوزه های کل کشور با نزدیک 1000 پرسنل بودجه ما حدود 300 الی 400 میلیارد. آمدن تو فضای مجازی گفتن این 300-400 میلیارد را 7 نفر اعضای شورای عالی حوزه میگیرند، تقسیم کردند که هر نفریشون چقدر میگیرند. این شایعه، اما واقعیت ما حلف الفضول بستیم که یک ریال در شورا نگیریم، حتی حق الجلسه. حق الجلسه یه چیز متداولی است که همه جا هست، یک ریال. قصه اینه، اما اونی که الناس و اعداء و ما جهلوا، نستجیر بالله از این دروغ ها. خب گفتم کلمه قصار چندم هست، کلمه قصار 438. خب مرحبا به عزیزمون که فرمودند، اول درس میگم، مرحوم شهید صدر در این فدک سؤالی رو مطرح میکنه. من به احترام حضرت زهرا که نامش برای من مقدس ترین هست، در بین حرفهایی که میزنیم یک سؤال مطرح میکنه. در سن 15 سالگی اینا نوشته که چرا با فاطمه برخورد کردند؟ اگر اینها از خدا هم نمی ترسیدن، دنیاشون هم می خواستن، این برخورد کاری درستی نبود. شما جای پیغمبر نشستی، این دختر پیغمبره، باید حریمشو نگه دارید تا بتونید حکومت کنید. این برخورد برای من ثابت است، همه مصائبی که راجع به حضرت زهرا است، در و دیوار ثابته، مستند هم است، و دیگر مصائبی که راجع به حضرت زهرا است. حالا ما سلمنا میگیم میگیم اصل این که آزرده شد حضرت زهرا که جای تردید نیست، اینا همه قبول دارن. چرا از او شروع کردن؟ ایشون جواب میده، جوابش این است: اینها اول حکومتشون بود، نیاز به سیاست مشت آهنین داشتند و این سیاست مشت آهنینشون در صدرش برخورد با حضرت زهرا بود تا همه ماستا رو کیسه کنند، تا بگویند ما با دختر پیغمبر که این همه تعریف از پیامبر رو داشت، فاطمه و بضعت منی، تو 200 کتاب اهل سنت هست، اینطور برخورد کردیم، شما هم نفس بکشید نفستون رو میبرید. این تحلیل تو کدوم کتاب از کتابهایی که راجع به حضرت زهرا نوشتن قبل از شهید صدر دیدید؟ رضوان الله تعالی علی در سن 15 سالگی و اینقدر تحلیل عمیق. خب دو مفهوم باقی مانده که باید بحث کنیم. یکی مفهوم لقب هست، یکی هم مفهوم عدد هست. لقب در نحو یه معنا داره، در اینجا یه معنای دیگر. در نحو میگویند ما علم داریم، کنیه داریم، لقب داریم. اللهم صل وسلم على ابي القاسم محمد رسول الله. ابوالقاسم کنیه است، محمد علم است و رسول الله لقب است. ما در فارسی با اسم آشناییم، با لقب هم آشناییم، اما با کنیه میانه نداریم. در زبان عربی واژه‌ای که اب و ام اولش باشه، آقا جون این پنکه را ببخشید، واژه‌ای که اب و ام اولش باشه میگن کنیه. لازمم نیست که عرض میکنم کسی الزاماً پسری حسن نام داشته باشد تا بهش بگن ابوالحسن. نه، همزمان با تولدش هم اسم دارد هم کنیه. کنیه بستگی به ذوق طرف دارد که چه بگذاره. پس علم، کنیه، لقب، این در نحوه. اما ما در اصول ارکان کلام رو لقب می نامیم. فاعل مفعول، مبتدا، خبر، قیود زمانیه، قیود مکانیه، همه اینها در اصول القاب است و مشهور آن است که لقب لا مفهوم له. اگر گفت اکرم زیدن فدار، مفهومش این نیست لا تکرم زیدن فی غیر دار، مفهومش این نیست لا تکرم امرن. اگر لقب مفهوم داشته باشه سر از کفر در میاره. وقتی میگیم زیدون موجودون، معناش این است که پس الله جل شأنه الی آخر. اصلا به عبارت اخرى این جمله که میگوییم اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند. معنای این سخن مفهوم نداشتن لقب، اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند. در صحیحه زراره عرض می کنم که در ابواب ما یکتسب، جلد 12 چاپ 20 جلدی و جلد 17 چاپ 30 جلدی، باب 94 ابواب ما یکتسب، عرض می کنم که اونجا حدیث 4 صحیحه زرار است لا بأس به تماثیل شجر. اگر به مفهوم لقب بچسبیم یعنی بأس به تماثیل غیر شجر، به تماثیل صور المجسمه، ولی ما میگیم لقب مفهوم نداره، هیچ منافاتی ندارد که لا بأس به تماثیل شجر و لا بأس به تماثیل غیر شجر. روایات ناحیه که صور مجسمه را نهی می کنند برای اینکه مبادا خاطرات بت پرستی را زنده کنه. شاید در اون زمانها چنین شرایطی بوده، وقتی این شرایط از بین بره ما دلیلی نداریم بر حرمت صور مجسمه. پس اگر گفتیم که لقب مفهوم داره باید از این روایت استفاده کنیم که بعثون به تماثیل غیر شجر، بعثون به صور مجسمه زی روح. دو، ابواب الخیار باب سه حدیث یک، صحیحه حلبی، فی الحیوان کله شرط و سلاست ایام للمشتری و هو بالخیار فیها این شرط او لم یشتره. در خیار حیوان 3 روز مشتری حق الخیار دارد، للمشتری. اگر ما برای لقب مفهوم قائل بودیم، اینجا معنایش این است پس بایع حق الخیار ندارد. اگر مفهوم قائل نبودیم منافاتی ندارد که مشتری خیار داشته باشد، در عین حال بایع هم خیار داشته باشد. نسبت به این روایت عرض می کنم که مستدرک حاجی نوری، عرض می کنم باب 91 کفن حدیث 2، می دونید مستدرک کله مراسیل، ان رسول الله نهى ان یکفن الرجال فی ثياب الحرير. پیامبر اکرم نهی کرد از این که کفن مردان از حریر باشد. اگر برای لقب مفهوم قائل بودیم معنایش این است که برای زنان مانعی ندارد که کفنشون از حریر باشد. اگر برای لقب مفهوم قائل نبودیم چه منافاتی دارد که پیامبر برای مردان گفته باشد که حریر نباید داشته باشند، کفنشون حریر نباشه، زنها هم نباید کفنشون از حریر باشد. میخواهیم بگوییم اگر کسی بخواهد از این روایت استفاده کند که نمیشود کفن زنها از حریر باشد، این استفاده از مفهوم لقب هست و مفهوم لقب حجت نیست. 4، در صحیحه ابن سنان، عبدالله ابن سنان، باب 2 قرائت حدیث 5، یجوز للمریض ان یقرأ فی الفریضة فاتحة الكتاب وحدها. برای مریض جایز است که تو نماز فقط فاتحة الکتاب را بخواند. مفهوم لقبش این است: لا یجوز للمریض، لا یجوز لغیر المریض ان یقرأ فاتحة الکتاب وحدها. جایز نیست برای غیر مریض که سوره نخواند. اگر از این روایت بخواهیم وجوب و سوره را استفاده کنیم، این می شود استفاده از مفهوم لقب. کیف فکان، من نمی شناسم از اصولیین شیعه کسی که قائل به مفهوم لقب باشد، لذا خیلی مختصر مطرح کردند و مرحوم شهید صدرم که اصلا مفهوم لقب رو ذکر نکرده. نعم، اگر ما را مکلف کرد آقای عامر به آن که صل صلاة الجمعه، اگر کسی نماز جمعه نخوند امتثال نکرده تکلیفش. این امتثال نکردن غیر آن است که لقب مفهوم داشته باشه. تکلیفی را که از ما خواستند باید آنچنانی که گفتند به جا بیاریم. اگر به جای نماز جمعه نماز ظهر خوند، اینجا نماز جمعه باطله، این نماز ظهر باطله. نه به خاطر این که لقب مفهوم داره، که سل صلات الجمعه یعنی لا تو سل صلات الظهر، نه، باطل است این نماز به خاطر آن که امتثال امر نشده. دستور مولا آنچنان که خواسته صادر نشده. این تمام بحث مفهوم لقب باید دقت کرد. فرق بین مفهوم لقب و مفهوم وصف: مفهوم وصف معتمد بر موصوف. همون جا هم گفتیم وصف غیر معتمد بر موصوف مفهوم لقبه، وصف معتمد بر موصوف مفهوم وصف، وصف غیر معتمد مفهوم لقب است. این از مفهوم لقب. بحث دیگری که امیدواریم ما فردا تمام بشه، اصراری نداریم سه‌شنبه بشه، ولی اصرار داریم بحث ناقص نمانه. مفهوم عدد هست، حدود 15 مورد در فقه داریم که عدد درش ذکر شده. آیا ذکر العدد فی الاقل او فی الاکثر مفهوم داره یا مفهوم نداره؟ ان شاء الله با تمام شدن مفهوم عدد سال تحصیلی ما هم به امید خدا به پایان میرسد و ان شاء الله عمر و حیاتی باشد، اول ماه صفر اگر آقایون نگند هوا گرم است و کذا، بنا داریم شروع کنیم، ولی اگر دیدیم جو اونقدر قویه که در تعطیلی یک وحدت کامل داریم. ببینید چه خبر فیضیه، نه از این روزها دیگه، بعد از 15 خرداد دیگه ریح و تعطیل تفوح چه ریحی. باید این رو به عنوان، چون ما برامون دین مطرحه، حوزه قم و حوزه نجف را دو برادر میدانیم. تابستون درس میخونه، منتها ساعات گرمش رو درس نمیخونن، اول صبح و بعد از ظهر. این وضعیت چه ما باشیم چه نباشیم، تا قبل از کرونا متاسفانه این املای نانوشته بود که در تعطیلی وحدت کامل داشتیم، در تحصیل آرام آرام آرامی که امروزی که فردا حالا. بعد از قصه کرونا هم متاسفانه آمار دقیق نداریم، اما مهاجرت به شهرستان‌ها بسیار زیاد بوده. ای کاش مهاجرتی همراه اشتغال در حوزه بوده باشه. آمارها به ما میگوید که اشتغال به کارهای دیگر بوده است و هست، نیامدند چون اشتغال به اون کارها داشتن. بنده به عنوان یک دلسوز این حوزه عرض می کنم این روند تغییر نکنه، فاجعه‌ای برای آینده دین مردم هست. فاجعه این است، اولا استقبال حوزه علمیه کم شده، 16,000 17,000 قبل از کرونا آخرین آماری که به ما دادند 8,000 در کل کشور، و این 8,000 هم دوره اختبار باید بگذرانند، چه بسا برسن به 7,000 6,000. این فاجعه است که امروز و فردا خودشو نشون نمیده، 10-15 سال آینده خودشو نشون خواهد داد، که دیگر ما باید راضی بشیم به پیشنمازهای متدین شخصی در مساجد. این معناش واگذاری سنگر محرابه. از اون طرف این فشار معیشت سبب شده عده‌ای رها کنند کار طلبگی رو، از این طرف خروجی های ما برن بیرون، از اون طرف ورودی های ما آنچنان که شایسته است نباشند. ما هرچی کم داشته باشیم به هر حال راه واردات بازه دیگه، اما آخوند کم داشته باشیم چه کار کنیم؟ چه خاکی بر سر بریزیم؟ الان هیچ کس دم از این فاجعه نمیزند، اما به عنوان یک طلبه‌ای که تو جامعه هستم این تابلو برام روشن روشنه که در 10 سال 15 سال آینده ما شاهد کمبود فوق العاده روحانیت خواهیم بود بیش از امروز. شهری که 50 مجتهد داشته امروز 1 مجتهد هم نداره. هر بزرگی که از دنیا میره جاش بزرگ دیگر نمیاد. این فاجعه برای دین هست. البته اونایی که مهاجرت کردن رفتن مشغول به کار طلبگی شدن، اینا شایسته تحسینند، شایسته تقویتند، حوزه باید اونها رو تقویت کند که بمانند، اما رفتن از قم بیرون و مشغول اسنپ شدن، رفتن از قم بیرون و مشغول فلان حرفه دیگر شدن، اینو من اسمشو فاجعه میگذارم، نه بیرون رفتن از قم و تبلیغ دین. امیدوارم که خداوند خودش دینش رو حفظ کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.